عموجان مهمانان خود را از سرسرا به تالار کوچکی هدایت کرد که میزی جمشو و صندلی های زیبا داشت و سپس ایشان را به اتاق پذیرایی برد که با میز گردی از چوب سپیدار و نیمکت مزین بود و از آنجا مهمانان را به دفتر کارش که نیمکتی مندرس و قالی رنگ رو رفته داشت و با تصاویر سواروف و عکس پدر و مادرش و تصویر خود او با نیمتنه نظامی تزیین یافته بود هدایت کرد. از اتاق دفتر بوی تندی توتون و بوی سگ به مشام می رسید. در دفتر کار عموجان از مهمانان خواهش کرد تا در آنجا مانند خانه خود راحت باشند و خود از اتاق بیرون رفت. روگای با پشت گلالودش وارد دفتر کار شد و در حالی که با زبان و دندان خود را پاک می‌کرد روی نیمکت دراز کشید. در دفتر کار به کریدوری باز می‌شد که در آن تجیری با پرده‌های پاره آویخته بود. از پشت تجیر صدای خنده و نجوای زنان به گوش می رسید. ناتاشا، نیکولای و پتیا لباس خود را در آوردن و روی نیمکت نشستن. پتیا سر را روی دست ها تکیه داد، فوراً به خواب رفت. ناتاشا و نیکولای خاموش نشسته بودن. صورتشان از خستگی برافروخته بود. بسیار گرسنه بودن. شادمان به یکدیگر می نگریستن. پس از شکار در این اتاق نیکولای دیگر اظهار برتری کردن به خواهر را ضروری نمی شمرد. ناتاشا به برادرش چشمک زد و هر دو نتوانستن خنده خود را نگاه دارند و قبل از آن که بتوانند بهانه‌ای برای خنده خود بتراشند قهقهه تنیندار را سر دادم. به زودی عموجان با نیمتنه قزاقی و شلوار آبی و کفش‌های کوچک وارد اتاق شد. ناتاشا دریافت که این لباس که عموجان را با آن در دهکده آترادونوی دیده و از آن تعجب کرده لباس حقیقی است که به هیچ وجه از نیمتنه‌ها و فراک‌ها بدتر نیست. عموجان نیز شادمان بود. نه فقط از خنده برادر و خواهر رنجید خاطر نشد، زیرا هرگز تصور نمی‌کرد که ایشان به زندگانی او بخندند، بلکه خود در خنده بی سبب ایشان شریک شد. در حالی که چپق دست بلندی را به راستوف می‌داد و چپق دست شکسته کوتاهی را با حرکت و اطواری ماهرانه در میان سه انگشتش نگاه می‌داشت، گفت: خب، من هنوز دوشیزه‌ای نظیر این کنتس جوان ندیدم. تمام روز را سواری کرده است. مردان همه بیتاقت شدند، اما او ابدا احساس خستگی نکرد. به زودی پس از عموجان یک نفر که از صدای پایش معلوم بود خدمتکار پابرهنه‌ای است، در را گشود و زنی فربه، گلگون و زیبا و سرخ لب، 40 ساله که چاه زنخدان داشت و سینی بزرگی را با هر دو دست گرفته بود، به اتاق وارد شد. این زن با وقار و فریبندگی میهمان نوازانه‌ای که از چشم‌های درخشنده و حرکات و اطوارش پیدا بود به مهمانان نگریست و با لبخند مهرآمیزی مؤدبانه به ایشان تعظیم کرد. این زن که خانه‌دار عموجان بود، با وجود چاقی بیش از اندازه که او را وادار می‌ساخت شکم و سینه‌اش را پیش دهد و سرش را عقب نگه دارد، فوق‌العاده سبک گام بر می‌داشت. زن نزدیک میز رفت و سینی را روی آن گذاشت و با دست‌های سفید و گوشت‌آلود خود ماهرانه بطری‌ها، غذاها و بشقاب‌ها را از روی آن برداشته روی میز چید و سپس از میز دور شد و با چهره متبسم کنار در ایستاد. پنداشتی به راستوف می گفت: من او هستم. حال عموجان را شناختی؟ چطور ممکن بود نشناخت؟ نه تنها راستوف بلکه ناتاشا هم عموجان را شناخت و مفهوم ابروهای در هم کشیده و لبخند سعادت و رضایت بخش را که هنگام ورود آنیستیا فیدرونا نامحسوس لبهای او را مزین ساخت درک کرد. در سینی عرق گیاه، لیکور، قارچ، نان گندم سیاه و آبدوغ، عسل آب شده، نوشابه انگبینی، سیب، گردوی تازه و گردوی خشک و گردوی خوابانده در عسل قرار داشت. سپس آنیستیا فیدرونا مربای عسلی و شکری و گوشت ران خوک و مرغ بریان آورد. تمام اینها را آنیستیا فیدرونا پخته و ساخته و آماده کرده بود. تمام اینها مزه و بو و طعم آناستینیا فیدرونا را داشت. تمام اینها چاق و چلگی، پاکی، سفیدی و لبخند مطبوع او را به یاد می آورد. و در حالی که اقضی گوناگون را به ناتاشا تقدیم می کرد می گفت: کنتس عزیز، میل بفرمایید. ناتاشا از همه چیز می خورد و چنین تصور می کرد که این نان گندم سیاه و این آبدوغ و این مرباهای گوارا و این گردوهای خوابانده در عسل و این خوراک مرغ لذیذ را هرگز در هیچ جا ندیده و نخورده است. آنیستیا فیدرونا از اتاق بیرون رفت. راستوف و عموجان پس از غذا لیکور آلبالو می نوشیدند و درباره شکارهای گذشته و آینده، راجب روگای و سگهای ایلاگین گفتگو می کردند. ناتاشا راست و مستقیم روی میز نشسته متوجه ایشان بود و به گفتگویشان گوش می داد. چند بار کوشید پتیا را بیدار کند تا چیزی بخورد، اما او بیدار نمی شد و در خواب کلمات نامفهومی را می گفت. ناتاشا مانند همیشه سرحال بود و در این خانه بسیار خود را شادمان و خرسند می یافت و مایل نبود که به زودی درشکه برای بردن او بیاید. پس از آن که تصادفاً سکوتی برقرار شد، چنان که تقریبا همیشه برای کسانی که نخستین مرتبه آشناییان خود را در خانه خیش پذیرایی می کنند پیش می آید، عموجان گویی در جواب اندیشه‌ای که در دماغ یکی از میهمانانش پدید آمده بود گفت: می‌بینید که چگونه غروب زندگی خود را به آخر می‌رسانم. بالاخره انسان تومه مرگ است. هیچ چیز باقی نمی‌ماند. فقط باید بار گناه را به دوش بکشیم. چهره عموجان هنگام اظهار این سخن بسیار با ابهت و حتی زیبا جلوه می‌کرد. در این موقع راستوف بی اختیار تمام محاسن عموجان را که از پدر و از همسایگانش شنیده بود به یاد آورد. عموجان در سراسر آن استان مشهور به شرافتمندی و بی‌غرضی بود. برای حکمت و حل و فصل اختلافات خانوادگی از وی دعوت می‌کردند. او را قیم سقار قرار می‌دادند. مردم اسرار خود را به وی می‌سپردند. او را برای داوری و انجام مشاغل دیگر انتخاب می نمودند، اما او همیشه از قبول مقامهای اجتماعی و دولتی امتناع می ورزید و پاییز و بهار را در کهش سالها با اسب کهرش می گذراند. زمستانها در خانه می نشست و تابستانها در باغ پردرخت خود استراحت می کرد. راستوف پرسید: عمو جان، پس چرا شما وارد خدمت دولتی نمی شوید؟ سابق خدمت می کردم، اما آن را رها ساختم. من به درد این کار نمی خورم و از آن سر در نمی آورم. این کار کار شماست. من برای این کار عقل و استعداد کافی ندارم. شکار مطلب دیگری است، کاری سرراست و آشکار است. پس فریاد کشید: در را باز کنید، چرا آن را بسته اید؟ در انتهای کوریدور، یا چنان که عموجان می گفت کالیدور، به اتاق شکارچیان مجرد، عموجان اتاق شکارچیان را به این اسم می نامید، باز می شد. در این حال صدای شلپ شلپ پای برهنه‌ای به گوش رسید و دستی نامرئی در اتاق شکارچیان را گشود. از کریدور آهنگ بالا یاکا آشکارا شنیده می شد و چنان و چنین می نمود که استاد فنی مشغول نواختن آن است. ناتاشا مدتی بود که به این آهنگ ها گوش می داد و اینک برای آن که بهتر آن را بشنود به کریدور رفت. عموجان گفت این میتکا درشکچی من است. من یک بالایاکای خوب برای او خریدم. موسیقی را دوست دارم. عادت عموجان این بود که هر وقت از شکار برمیگشت میتکا در اتاق شکارچیان مجرد بالالایکا میزد. عموجان این موسیقی را دوست داشت. نیکولای با اندکی تحقیر و بی‌اعتنایی غیرعادی که پنداشتی از اعتراف مطبوع بودن این آهنگ‌ها برای خیش شرم دارد گفت چه زیبا، راستی که عالی است. ناتاشا لحن برادرش را دریافته گفت چطور عالی است؟ تنها عالی نیست بلکه جذاب است. ناتاشا همچنان که قارچ و عسل و مربای عموجان را بهترین انواع آنها در جهان میپنداشت این نغمات را نیز در این دقیقه از تمام آهنگهای موسیقی زیباتر میشمرد. چون صدای بالالایکا خاموش میشد ناتاشا از میان در فریاد میکشید باز هم خواهش میکنم باز هم بزنید. میتکا ساز را کوک کرد و دوباره تصنیف رقص بانو را با تحریرها و درآمدهای آن نواخت. عموجان نشسته سر را به پهلو خم کرده با قیافه باز و چهره متبسم گوش می‌داد. آهنگ بانو در حدود 100 مرتبه تکرار شد. چند بار بالالایکا را کوک کردند و باز همان آهنگ ها نواخته شد. ولی شنوندگان احساس کسالت نمی کردن بلکه می خواستن باز همین آهنگ را بشنوند. دوباره آنیسیا فیدورونا به اتاق وارد شد و اندام فربه خود را به چهار چوب آن تکیه داده با لبخندی که فوق العاده به لبخند عموجان شباهت داشت گفت به آهنگ بالالایکا گوش می دهید؟ او بسیار عالی می نوازد. ناگهان عموجان دستش را به سرعت حرکت داده گفت نه، این تکه را خوب از آب در نیاورد. در اینجا باید تحریر ملایمی بدهد. ناتاشا پرسید مگر شما می توانید بالالایکا بزنید؟ عموجان بی آنکه جواب او را بدهد تبسم کرد و گفت آنیسیا جان، ببین سیمهای گیتار سالم هست. مدت ها ساز به دست نگرفتم. ساز زدن را تقریبا کنار گذاشتم. آنیسیا فیدورونا با کمال میل به سرعت در پی اجرای فرمان آقای خود رفت و گیتار را آورد. عموجان بی آن که به کسی توجه کند گرد و غبار گیتار را فوت کرد، با انگشت های استخوانی خود روی شکم گیتار زد. سیم‌های آن را کوک کرد و روی صندلی راحت جابجا شد. با روش بازیگر تماشاخانه آرنج دست چپش را کمان کرد و گیتار را اندکی بالاتر از گردن آن گرفت و چشمکی به آناسیا فیدورونا زده به جای آنکه آهنگ بانو را شروع کند پرده تنیندار و صافی را گرفت و آرام و ملایم اما محکم و مطمئن تصنیف مشهور در خیابان سنگ فرش را نواخت. آهنگ و ضرب این تصنیف با همان شادمانی و خرسندی ملایم که از سراسر وجود آنیسیا فیدورونا تراوش می‌کرد در روح و قلب نیکولای و ناتاشا تنین می‌افکند. آنیسیا فیدورونا سرخ شد و صورتش را پشت روسری مخفی کرد و خندان از اتاق بیرون رفت. عموجان خوب و دقیق و محکم و قوی آهنگ تصنیف را از پرده های ساز بیرون می کشید و با قیافه غیرعادی و مشتاق به آن مکانی می نگریست که آنیسیا فیدورونا آنجا را ترک کرده بود. در یک سمت صورتش زیر سیبیل خاکستری رنگ لبخندی نامحسوس نقش بسته بود، ولی همین که تصنیف شد ولی همین که تصنیف شورانگیزتر و ضربش تندتر و بالاخره پس از تحریر ماهرانه قطع شد، این لبخند آشکارتر گشت. همین که عموجان آهنگ را تمام کرد، ناتاشا فریاد کشید جذاب است جذاب است، و از جا جست و عموجان را در آغوش کشیده بوسید، در حالی که به برادر می نگریست چنان که گویی نظر او را در این باب جویا می شد. گفت: نیکولانکا، نیکولانکا. نیکولای نیز از سازدن عموجان بسیار خوشش آمده بود. عموجان یک مرتبه دیگر این تصنیف را زد و آنیسیا فیلورونا باز در آستانه اتاق ظاهر شد و پشت سر او عده‌ای دیگر پیدا شدند. عموجان با ساز خود این آهنگ را نواخت. در کنار چشمه خنک فریاد می‌کشید: دختر زیبا بیست. و دوباره ماهرانه تحریر داد و شانه‌های خود را با آهنگ تصنیف جنبان و آن را تمام کرد. ناتاشا با چنان نگاهی تضرع‌آمیز که پنداشتی زندگیش به این آهنگ وابسته است، آهی کشید و گفت: خوب عزیزم، عموجان. عموجان برخاست، گویی در وجود او دو نفر خودنمایی می‌کردند. یکی از ایشان به دیگری که جوان خوشحالی بود لبخند جدی می‌زد، و این جوان خوشحال با شادمانی ساده لوحانه و دقت بسیار خود را برای شروع رقص آماده می‌ساخت. عموجان دستش را که آخرین نغمه را از ساز درآورده بود به جانب ناتاشا دراز کرده فریاد کشید: خب برادرزاده، بیا برقصیم. ناتاشا پارچه ای را که روی شانه اش بود پایین انداخت و به طرف عموجان دوید و دست ها را به کمر تکیه داده چند بار شانه را جنباند و ایستاد. معلوم نبود این کنتس کوچک که به دست یک زن فرانسوی مهاجر تربیت یافته بود کجا و چگونه و چه وقت از هوای روسیه روح این رقص را به درون خیش مکیده بود. او حالات و حرکات این رقص را که میبایست مدتها پیش جای آن را گرفته باشد از کجا آموخته بود؟ اما روح و حرکات این رقص همون روح تقلید ناپذیر و تعلیم ناپذیر روسی بود که عموجان از ناتاشا انتظار داشت. به مجرد آنکه ناتاشا خود را برای رقص آماده ساخت، ترس و بیم او از اینکه مبادا خوب نرقصد و به نیکولای و دیگران نیز سرایت کرده بود یک بار زائل گشت و همه از تماشای او شادمان و محظوظ گشتند. ناتاشا خوب می رقصید. تمام حرکات را چنان آزادانه و دقیق و مطمئن انجام می داد که آنیسیا فیدورونا که بیدرنگ دستمال رقص را به او داد از خلال خنده می گریست و هنگام تماشای این کنتس تربیت یافته لاغر و ظریف و رعنا با جامه های ابریشمی و مخمل، آنچه در نهاد خود و سرشت پدر و مادر و خلاصه در نهاد هر فرد روسی وجود داشت، درک میکرد. عموجان رقص را تماشا کرده شادمان خندید و گفت: خب کنتس کوچولو، من افتخار میکنم که برادرزاده ای چون تو دارم. فقط باید شوهر جوان و زیبایی برای تو انتخاب کرد. نیکولای تبسم کنان گفت: انتخاب شده. عموجان پرسان به ناتاشا نگریسته با تعجب گفت: آره؟ ناتاشا با لبخند سعادت بخشی سر را به علامت تصدیق حرکت داده گفت: آن هم چه جوانی. اما همین که این جمله را گفت اندیشه تازه‌ای به خاطرش رسید و با خود گفت: لبخند نیکولای هنگامی که گفت انتخاب شده چه مفهومی داشت؟ آیا از این پیش آمد شادمان است یا نه؟ گویی تصور می کند که اگر بالکونسکی من اینجا بود با این شادمانی من موافق نبود و آن را درک نمی کرد. نه، او همه چیز را درک می کرد. راستی حال کجاست؟ از این خیال برق شادی در چهره اش درخشید، اما این وضع فقط یک ثانیه بیشتر طول نکشید و با خود گفت نباید در این باره فکر کرد، نباید فکر کرد. و تبسم کنان دوباره کنار عموجان نشست و از وی خواهش کرد تا آهنگ دیگری را بنوازد. عموجان یک تصنیف دیگر و یک والس نواخت. سپس اندکی ساکت شد و سینه را صاف کرد و تصنیف شکارچیان را که دلپسند او بود چنین شروع کرد. نخستین ذرات برف در شامگاهان فرو افتاد. عموجان مانند مردم، یعنی با این اعتقاد کامل و ساده لوحانه که تمام اهمیت یک تصنیف فقط در کلمات آن نهفته است و آهنگ خود به خود خواهد آمد و به علاوه اصولاً آهنگ به طور مجزا وجود ندارد و فایده آن تنها حفظ قیافه اشعار است آواز می‌خواند. مخصوصاً به همین سبب آواز ساده و طبیعی عموجان چون نغمه مرغان خوشالحان فوق‌العاده خوب و زیبا بود. ناتاشا از آواز عموجان به وجد و سرور آمد. تصمیم گرفت که دیگر آموختن چنگ را کنار بگذارد و فقط گیتار بنوازد. از عموجان خواهش کرد گیتارش را به او بدهد و بیدرنگ پرده هایی که این تصنیف در آن نواخته می شد پیدا کرد. ساعت 10 عرابه شکاری و یک درشکه و 3 نفر سوار که به جستجوی ناتاشا و پتیا اعزام شده بودند وارد شدند. کنت و کنتس نمی دانستند که ایشان کجا هستند و چنان که فرستاده ایشان می گفت بسیار نگران و مضطرب شده بودند. پتیا را مانند مرده‌ای روی دست تا عرابه شکاری حمل کردم. ناتاشا و نیکولای در درشکه نشستند. عموجان روی پای ناتاشا را پوشان و با لطف و محبت فوق‌العاده با وی ودا کرد و خود پیاده تا کنار پل باریکی که در آنجا عرابه و درشکه از گدار عبور می‌کرد ایشان را مشایعت نمود و به شکارچیان دستور داد که فانوس کشان پیشاپیش آنها حرکت کنند. صدای امانه، آن صدا که ناتاشا پیشتر می شناخت بلکه با آن آهنگی که تصنیف دیروز برفی افتاد را می خواند، از میان تاریکی فریاد کشید برادرزاده عزیزم خدا حافظ. پشت پنجره خانه های دهکده‌ای که از میان آن می گذشتند چراغ های سرخ روشن بود و بوی دود به مشام می رسید. وقتی به شاهراه رسیدن ناتاشا گفت این عمو چقدر جذاب است. نیکولای گفت آری، سردت نیست؟ ناتاشا با تعجب گفت نه، حالم خوب است، بسیار خوب است. نمی دانی چقدر حالم خوب است. پس مدتی هر دو خاموش ماندم. شب تاریک و هوا مرطوب بود. اسب ها دیده نمی شدند، فقط صدای سمشان در گل به گوش می رسید. آیا در آن روح کودکانه حساس که با این حرص و ولع تمام متنوع ترین تأثیرات زندگی را جذب می کرد و از آن خود می ساخت چه روی می داد؟ چگونه تمام این تأثیرات را در روح خود جای می داد؟ اما او بسیار سعادتمند بود. دیگر به خانه نزدیک می شدند که ناگهان ناتاشا به خواندن آهنگ دیروز برفی افتاد که در طول راه می خواست آن را بخواند ولی فراموش کرده بود شروع نمود. نیکولای گفت پیدا کردی؟ ناتاشا گفت نیکولای جان، تو الان در فکر چه بودی؟ ایشان دوست داشتند از یکدیگر این سوال را بپرسند. نیکولای در حالی که میکوشید افکار خود را به خاطر آورد گفت من اول فکر میکردم که روگای تازی سرخ شبیه عموجان است و اگر او انسان بود بیشک عموجان را پیوسته نزد خود نگاه می داشت، زیرا عموجان سوارکار ماهر و موسیقیدان هنرمندی است. راستی که عموجان چقدر خوب و خوشحال است. چنین نیست؟ خب تو در چه فکر بودی؟ من صبر کن. آری اول فکر میکردم که ما حرکت میکنیم و فکر میکردم که به خانه میرویم، اما خدا میداند که در این تاریکی به کجا میرویم و ممکن است ناگهان به محلی برسیم و ببینیم که ما در آترادونویه نیستیم، بلکه به دنیای سحر و جادو وارد شده ایم. آن وقت فکر میکردم نه دیگر هیچ. نیکولای تبسم کنان چنان که ناتاشا از آهنگ صدای او دریافت گفت: بیشک در فکر او بودی. گرچه حقیقتا ناتاشا هم درباره شاهزاده آنره میاندیشید و هم در فکر این بود که آیا از عموجان خوشش میآید یا نه، جواب داد: نه هنوز من تکرار میکنم، تمام راه تکرار میکنم که آنیسیا با چه زیبایی و وقاری به اتاق وارد شد. نیکولای به دنبال این سخن خنده تنیندار و بی جهت و سعادت بخش او را شنید. ناگهان ناتاشا گفت: من میدانم که هرگز دیگر به اندازه امروز سعادتمند و راحت نخواهم بود. نیکولای گفت: اینها مهملات و حماقت است. و با خود گفت: این ناتاشای من چقدر جذاب است. من رفیق دیگری مانند او ندارم و نخواهم داشت. چرا میخواهد شوهر کند؟ بهتر بود تمام زندگیش را با من به سواری و گردش میگذران. ناتاشا با خود میگفت: این نیکولای چقدر جذاب است. پس در حالی که به پنجره های خانه که در تاریکی و هوای مرطوب شب به طرز زیبایی می درخشید اشاره کرد و گفت: آه هنوز چراغ های اتاق پذیرایی روشن است. کند ایلیا آندرئیچ از مقام ریاست تشریفات اشراف کناره گرفت، زیرا این مقام با مخارج فوق‌العاده همراه بود، اما وضع او باز بهبود نیافت. اغلب اوقات ناتاشا و نیکولای شاهد گفتگوهای پنهانی و پر اضطراب پدر و مادر خود بودند و جسته و گریخته مطالبی راجع به فروش خانه مجلل خانوادگی خود و خانه ییلاقی هومه مسکو می شنیدند. بدون مقام ریاست تشریفات اشراف داشتن چنین زندگانی با شکوه ضرورت نداشت و زندگانی آترادونویه خاموشتر و آرامتر از سالهای پیش می گذشت. اما با این حال عمارت وسیع و ساختمانهای فرعی آترادونویه همیشه از اشخاص پر بود و بیش از 20 نفر سر سفره غذا می نشستند. اینها کسانی بودند که مدتها بود در خانه راستوف زندگانی می کردند و تقریبا همه عضو خانواده وی به شمار می رفتن و زندگانی ایشان در خانه کنت ضروری به نظر می رسید. دیمل موسیقیدان با همسرش، فوگل آموزگار رقص با خانواده اش، دوشیزه پیری به نام بولووا و بسیار دیگر نظیر معلم سرخانه پتیا، معلمه سابق دوشیزگان و خلاصه کسانی که در خانه کنت بهتر یا سودمندتر از خانه خودشان می‌گذراندند جز به این دسته محسوب می‌شدند. شماره مهمانانی که به خانه ایشان می‌آمدند مانند سابق زیاد نبود، اما وضع زندگانیشان مانند گذشته بود و کنت و کنتس نمی‌توانستند غیر از آن تصور کنند. همان شکارچیان سابق وجود داشتند. حتی نیکولای بر شماره ایشان افسوده بود. همان 50 اسب و 15 درشکچی در استبل بودند. همان هدایای گرانبها در جشن‌های نامگذاری تهیه می‌شد. همان میهمانی‌های با شکوه و مجلل دایر می‌شد و تقریباً تمام اشراف هومه به آن دعوت می‌شدند. همان مجالس قمار تشکیل می شد و کنت در سر بازی ورقهای خود را چنان در دست نگاه می داشت که همه آن را می دیدن و به همسایگان خود که بازی با کنت ایلیا آندرویچ را مانند شرکت در معامله سودمندی می پنداشتن هر روز صدها روبل می باخت. اشکالات اقتصادی کن چون رشته های محکمی به دست و پای او می پیچید. او می کوشید تا باور نکند که در دام افتاده و حتی در هر قدم رشته ها بیشتر به دست و پایش می پیچید. ولی نه قدرت گسستن این رشته ها را داشت و نه می توانست با احتیاط و شکیبایی و صبر و حوصله به گشودن آن همت گمارد. کنتس با قلب عاشق و پرمحبت خود دریافته بود که فرزندانش در کار ورشکست شدن هستند، ولی کنت گناهی ندارد.